خب دوستان گرامی، امروز میخوایم از این بخش در مورد اون پیشگویی که در مورد تولد عیسی مسیح داده شد صحبت بکنم. من از آیات قبل هم صحبت کردیم و درسهایی رو گرفتیم و امیدوارم که بتونین، اگر که نتونستین در اون جلسات شرکت بکنین، من در آخر لینکی رو براتون میفرستم که شما بتونین اون درس‌های قبلی رو گوش بدین یا نگاه بکنین. خب دوستان، از انجیل لوقا فصل 1 آیه 26 تا 33 امروز می‌خوایم صحبت بکنیم. در این آیات ما اون اعلام بسیار شگفت انگیز رویدادی رو داریم که تا به حال در این دنیا رخ داده، یعنی تجسم و تولد خداوند ما عیسی مسیح. این موضوع بسیار مهم هست برای مسیحیان، این موضوعی که مسیح که خداوند هست متولد شد و تجسم یافت. این یکی از پایه‌های اساسی انجیل مسیح هست و اگر این رو باور نداشته باشیم، اگر مثل اون فرقه‌های دروغین مثل شاهدان یهوه یا کریستودلفین‌ها این موضوع رو ایمان نداشته باشیم، اصلا مسیحی نیستیم، انجیل مسیح رو درک نمی کنیم. اون خداوند هست که باید ما رو نجات بده، نه فقط یک فرشته و انسان. و مسیح خداوند هست و همچنین که کلام خداوند او رو خداوند خطاب می کنه. و این متنی هستش که از کتاب مقدس که همیشه باید اون رو آمیخته با شگفتی، آمیخته با محبت و ستایش بخونیم. باید با احترام این کلمات رو بخونیم. حالا 3-4 مورد هستش که درس هایی هستش که از این آیات من میخوام باهاتون در میون بذارم. و اولین مورد رو از آیه 26 میخونیم. و در ماه ششم جبرائیل فرشته از جانب خدا به شهری از جلیل که ناصره نام داشت فرستاده شد. نزد باکره نامزد مردی به نام یوسف از خاندان داوود به نام و نام آن باکره مریم بود. ما باید در مرحله اول یا وهله اول به اون فروتنی و میشه گفت پستی یا خاری و نحوه بی ادعایی که اون خداوند عیسی مسیح یا نجات دهنده انسان‌ها در میان ما اومد توجه بکنیم. فرشته‌ای ظهور میکنه، این جبرائیل ظهور میکنه و با ظهورش میاد او رو اعلام میکنه. میاد به شهر گمنامی در ناحیه جلیل به نام ناصره فرستاده میشه و این خبر رو اعلام میکنه. و میاد به زنی که مفتخر به اینکه مادر پروردگار ما خداوند ما باشه، که ظاهرا در موقعیتی فروتنانه هست. در زندگی مریم در این موقعیتی که میبینیم زندگی افتاده ای داره، میاد به او این اعلامیه رو میده، این خبر نیک رو میده. و فکرشو بکنین، در مثلا این در رتبه این زن در محل سکونتش، این دنیا اگر کار این دنیا می بود اون رو در عظمت میافتیم، در والا مقامی میافتیم. و این فرشته نمیاد دنبال کسی که در عظمت هست و در ثروت هستش. پس میبینیم که در مرحله اول این فرشته میاد به زنی که در این موقعیت بسیار افتاده ای هست، میاد و پیغام مسیح رو، پیغام میلاد مسیح رو اعلام میکنه. و میدونیم که در همه این خواست خداوند میگیم مشیت خداوند و حکمت خردمندانه وجود داره. این یه دلیلی داره که خداوند مریم رو در این موقعیت گماشت. اون مشاور متعال که همه چیز رو در آسمان و زمین ترتیب میده، میتونست، اون خداوند میتونست به همون راحتی اورشلیم رو به عنوان محل اقامت مریم تا ناصره انتخاب بکنه. چرا اورشلیم رو انتخاب نکرد؟ چرا مثلا پایتخت اسرائیل رو انتخاب نکرد؟ یا میتونست به اون راحتی، اون یک دختر مثلا والا مقامی، یک دختر کاتبی ثروتمند رو به عنوان مادر خداوند ما تا یک زن فقیر انتخاب بکنه. این کارو خداوند میتونست انجام بده. اما اون چیز خوب و درست بود و چیز درستی به نظر خداوند رسید که نباید اینطور باشه. و اولین ظهور مسیح ظهوری حقارتوار و فروتنانه‌ای بود. اون حقارت و فرومندی قرار بود حتی از زمان آبستنی و تولد خود مسیح آغاز بشه. وقتی کلام خدا رو میخونیم میبینیم که حتی مسیح میگه من خانه‌ای ندارم که در اون زندگی بکنم. من حتی هیچ جایی ندارم برای گذاشتن سر خودم. پس یه چیزی این به ما درس میده. بعد مراقب باشیم، بعد حواسمون جمع باشه که فقیری در دیگران یا برای خودمون رو چیزی باعث شرمندگی نبینیم. یک شخص فقیر رو میبینیم، یک شخصی که نیازمند رو میبینیم، این باعث شرمندگی نیستش. فکر نکنیم که چون مثلا یه نیازهایی داریم این باعث شرم هست. دنیا اینجوری فکر میکنه. دنیا اینجوری فکر میکنه که اگه شخصی چیزی نداره این بی افتخاری هست و این شخص بسیار افتادهی باید باشه و پستی هست. نه. این میبینیم که این خواست خدا بود در زندگی مریم و این خبر نیک به مریم اومد. وضعیت زندگی که عیسی داوطلبانه انتخاب کرد رو همیشه باید با احترامی مقدس در نظر گرفته بشیم. امروز مردم به افراد ثروتمند خم میشن، تعظیم میکنن، دست میدن، احترام میذارن و از پول مردم بتی ساختن. همیشه اینجوری بوده. پس باید مواظب باشیم این اشتباه رو نکنیم و نباید از نداشت ثروت هم دل سرد بشیم. مثال خداوندمون عیسی مسیح پاسخی کافی است به هزاران چیزهایی که این دنیا میبافه به هم برای و مثالهایی که داره برای ثروت در زندگی. در رساله پولس رسول در عهد جدید کتاب مقدس میخونیم، در رساله دوم قرنتیان فصل 8 آیه 9 این رو میخونیم: زیرا که فیض خداوند ما عیسی مسیح را میدانید که هر چند دولتمند بود برای شما فقیر شد تا شما را از فقر او دولتمند شوید. پس میگه هر چند دولتمند بود، یعنی در چیزهای روحانی، در آسمان دولتمند بود، برای شما فقیر شد، برای ما فقیر شد، برای ما در جسم پوشید و هیچ چیزی همراه خودش نیاورد تا شما از فقر او، یعنی از فقر مسیح، دولتمند یا ثروتمند بشین. نه در چیزهای این دنیا، بلکه به طور روحانی. پس بذاریم تا این فروتنی شگفت‌انگیز پسر خدا یعنی عیسی مسیح رو تحسین کنیم. مسیح کلام خدا میگه وارث همه چیز هست. یعنی عیسی رو به این صورت خطاب میکنه وارث همه چیز. نه تنها او ذات انسانی ما رو بر خودش گرفت، بلکه اون رو به پسترین و فروتنانه ترین شکلی که اون رو میتونیم فرض بکنیم قبول کرد. همین که مسیح خداوند جسم رو بر خود بکشه، این یه چیز موضوع فروتنی خداوند هست. اون خودش اگر حتی او به زمین به عنوان یک پادشاه می اومد و بر اون سلطنت می کرد، خودش امری فروتنانه می بود. پس این یک رحمت بزرگی هستش که از درک ما هم خارج هست. تا به عنوان یک انسانی فقیر بر روی زمین مسیح بیاد، مورد ننگ و نفرت مردم قرار بگیره و بعد رنج بکشه و بعد بر صلیب میخکوب بشه و بعد بمیره. پس بیاییم دوستان با محبتی عظیم مسیح رو دنبال بکنیم. بذاریم محبتش ما رو نه برای زندگی برای خودمون، بلکه برای زندگی در او بکشه. برای خودمون زندگی نکنیم، چون میبینیم چقدر محبت کرده مسیح به ما و برای هم برای اون زنده باشیم. بذاریم که نمونه زندگی مسیح به وجدان ما اون حکم کتاب مقدس رو اثر بذاره، که کتاب مقدس میگه در رساله رومیان فصل 12 آیه 16 میگه که در چیزهای بلند فکر نکنید. چیزهایی که بلند هست، یعنی چیزهای والا مقامی، رتبه انسانی، میگه در این چیزها فکر نکنید، بلکه با مردم مقامات پایین مدارا نمایید. این مورد اول هستش. و در وهله دوم، نکته دوم، باید امتیاز بالای مریم باکره رو تشخیص بدیم. امتیاز بالای مریم باکره در آیه 28 این رو میخونیم. پس فرشته نزد او داخل شده، یعنی نزد مریم داخل شده، گفت سلام بر تو ای که مورد لطف فراوانی، خداوند با توست و تو در میان زنان مبارک هستی. دوستان، روش صحبت این فرشته جبرائیل به مریم بسیار قابل توجه هستش. وی او رو مورد لطف فراوانی میخونه در آیه 28. وی به او میگه که خداوند با توست. پس میگه خداوند با تو هستش. این فرشته به او میگه تو در میان زنان مبارک هستی. این یک واقعیت شناخته شده هست که کلیسای رومان کاتولیک به مریم باکره افتخاری داده که زیاد از افتخار پسر مبارکش فرقی نداره. کلیسای رومان کاتولیک از این آیات استفاده میکنند و باید یاد داشته باشیم که از این آیات استفاده میکنند، میگن نها کنین، پس مسیح یا مریم هم برابر هست با مسیح، حتی یه ذره بالاتر هست چون که مادرش هستش. مریم به طور رسمی توسط کلیسای رومان کاتولیک که یکی از فرقه های کاذب هستش، فرقه های دروغین هست، به عنوان شخصی که بدون گناه آبستن شده اعلام کرده شده و او رو به اون ایمانداران و مؤمنین رومان کاتولیک به عنوان شخصی که میشه پرستشش کرد، میشه شخصی هستش که میشه عبادتش کرد ارائه میشه، و مریم رو به عنوان میانجی بین خدا و انسان میشناسن و میگن برای همین چون میانجی ما هست باید به او دعا کرد، که این نادرسته. مریم خودش نیاز به میانجی داشت، نیاز به نجات داشت. پس میگن مسیح یا مریم هم برابر هست با مسیح و قدرتش هم شبیه مسیح هست. و این دیدگاه رومان کاتولیک دیدگاه نادرستی است و باید شما به یاد داشته باشین، چون خیلی مواقع هستش که این چیزها رو شاید شما درک نکنین. ما در از موقعیتهای اومدیم که شاید مثلا فرق بین کلیسای رومان کاتولیک رو با کلیساهای انجیلی و کتاب مقدسی فرقشون رو ندونیم. برای همین هستش که من دارم از کلیسای دیگه هم بعضی موقعات این جلسات میگم که شما آشنا باشین و گمراه نرین. با این حال این رو به یاد داشته باشید که کوچکترین حکم و درسی در کتاب مقدس از این دیدگاه وجود نداره که مریم با مسیح هم برابر هست. هیچ حکم و مدرکی در این آیات نیستش. هیچ مدرکی از این در هیچ بخش دیگر از کتاب مقدس هم وجود نداره. اما و دلیل این که این چیزها رو میگم این که در سالهای گذشته، مثلا لااقل در 500 سال گذشته، همین موضوعی که میگم موضوع مرگ و زندگی بود. مثلا در انگلیس حدود 300 نفر قتل عام شدن، زن و بچه و مرد قتل عام شدن، به دار آویخته شدن، سوخته شدن و شهید شدن، چون که میگفتن مریم فقط یک زن هست و ما مسیح رو قبول داریم. و موقعی که کلیسای رومان کاتولیک در اروپا و انگلیس قدرتمند بود، گفت این نادرست هست و گفتش که ما کف میگیم، اونهایی که میگن مریم مریم هم برابر با مسیح نیست و نباید او رو به او دعا کرد یا او رو پرستید، این یک کفر میخوندند و برای همین اونهایی که این موضوع رو رد میکردند رو به دار آویختند. اما با اینکه این رو میگیم، ما باید انصافا اعتراف کنیم که هیچ زنی تا به حال به عنوان مادر پروردگارمون به این والایی مورد احترام قرار نگرفته. پس معلوم هستش که یک زن تنها، این یک زن از تنها میلیون ها نفر بیشماری از انسان ها میتونست وسیلهی باشه که به وسیله خداوند میتونست در جسم ظاهر بشه. کتاب مقدس در اول رساله اولی تیموتائوس فصل 3 آیه 16 میگه که خدا در جسم ظاهر شد. وقتی کسی میگه مسیح خدا نیست، اون آیه رو بهشون نشون بدین که میگه خدا در جسم ظاهر شد. و بعد به مریم باکره اون امتیاز والایی داده شده. توسط یک زن، یادتون باشه توسط یک زن در کتاب پیدایش میخونیم، گناه و مرگ در آغاز به دنیا آورده شد. اما با بچه دار شدن یک زن، حیات و جاودانی زمانی که مسیح به دنیا اومد به این دنیا هم وارد شد و اون روشنایی به این دنیا وارد شد. پس تعجبی نداره که این یک زن مورد لطف فراوانی همونجور که میگه و مبارک نامیده شده، چون یه اتفاق واقعا خوبی داشت پیش میومد که تا حالا پیش نیومده بود. و یک چیز در ارتباط این با این موضوع هرگز نباید مسیحیان فراموش بکنن، رابطه ای با مسیح در دسترس همه ما وجود داره. ما هم میتونیم با مسیح رابطه داشته باشیم، رابطه ای به مراتب نزدیکتر از رابطه جسمی، رابطه ای که متعلق به همه کسانی هستش که توبه بکنن و به مسیح ایمان بیارن. با این توبه و ایمان به مسیح ما با اون رابطه برقرار میکنیم و مسیح میشه مسیح ما، مسیح میشه خداوند ما و نجات دهنده ما. و مسیح میفرماید که در انجیل مرقس باب 3 آیه 35 این رو میخونیم که هر که اراده خدا را به جا آورد همان برادر و خواهر و مادر من باشه. و یک روزی زنی به مسیح گفتش که در این رو در همین انجیل لوقا باب 11 آیه 27 میخونیم، گفت خوشا به حال آن رحمی که تو را حمل کرد. اما مسیح چی میگه به این؟ وقتی این زن بهش میگه که خوشا به حال اون رحمی که تو را حمل کرد، مسیح به او گفت بلکه خوشا به حال آنانی که کلام خدا را میشنوند و آن را حفظ میکنند. پس با اینکه این مریم رو خداوند به این صورت برکت داد و گفت او مبارک هست و این باعث خوشحالی هست، اما مسیح میگه خوشا به حال اونهایی که کلام خدا رو میشنوند و اون رو حفظ میکنند. پس این مورد دیگه هست. مورد دوم، این امتیاز بالای مریم باکره رو باید ما تشخیص بدیم. و سوم مورد در وهله نهایت، در این آیات بعد ما توجه کنیم که به اون گزارشی که فرشته به مریم از خداوندمون عیسی مسیح میده، این رو هم میخوام یک کمی در موردش فکر بکنیم. این گزارش، این فرشته چی میگه؟ دوباره میخونیم در آیه 30 میخونیم، فرشته بدو گفت ای مریم ترسان مباش، زیرا که مورد لطف خدا واقع شده ای، و اینک حامله شده پسری خواهی زایید و او را عیسی خواهی نامید. عیسی یعنی نجات دهنده. او بزرگ خواهد بود و به پسر حضرت اعلی خوانده خواهد شد، به خداوند خدا تخت پدرش داوود را بدو عطا خواهد فرمود و او بر خاندان یعقوب تا به ابد پادشاهی خواهد کرد و سلطنت او را نهایت نخواهد بود. این گزارشی هست از اون فرشته به مریم و هر بخش اون گزارش پر از معنای عمیقی هستش و سزاوار توجه دقیق ما میباشه. جبرائیل در اینجا در مورد مسیح فرمود که بزرگ خواهد بود. بزرگ خواهد بود در آیه 32. عیسی مسیح بزرگ خواهد بود. و ما هم یک کمی از بزرگی مسیح میدونیم. مثلا کتاب مقدس صحبت میکنه از رستگاری بزرگ مسیح. او رستگاری بزرگی رو برمغان آورده. میخونیم که او خودش رو به عنوان پیامبری بزرگتر از موسی نشان داده. این رو در عبرانیان، رساله عبرانیان فصل 3 آیه 3 میخونیم. کلام خدا میگه که او کاهن اعظم بزرگی هست. این رو دوباره در رساله عبرانیان 4 باب 4 آیه 14 میخونیم. و همین که او در همه زمان به عنوان بزرگترین پادشاه جهان پذیرفته میشه. او پادشاه پادشاهان هست. در اینجا فرشته جبرائیل میگه که در آیه 32 میگه به پسر حضرت اعلی خوانده خواهد شد. بهش میگم پسر حضرت اعلی. فکرشو بکنید دوستان، مسیح خیلی قبل از این که به دنیا آمده باشه همین بود. مسیح همیشه بوده. در عهد عتیق هم شما میتونید مسیح رو ببینید. با اینکه جسم رو نپوشید اما میبینیم که وارد این دنیا شد. و برابر با پدرش هست. برابر با پدر، خدای پدر هست. در همه چیز. در همه چیز. او از همه ابدیت پسر خدا بوده. اما قرار بود او توسط کلیسا شناخته بشه و به این ترتیب پذیرفته و تصدیق بشه. قرار بود اون مسیح نه کمتر بلکه به عنوان همان خدا شناخته و پرستش بشه. جبرائیل میگه که خداوند خدا تخت پدرش داوود رو به دو عطا خواهد فرمود و او به خاندان یعقوب تا به ابد پادشاهی خواهد کرد و سلطنت او را نهایت نخواهد بود. اینجا تحقق حقیقی اون وعده رو میبینیم و وعده‌ای که هنوزم برآورده باید بشه. قوم اسرائیل، همونطور که شما میدونین، کشور اسرائیل در سال 1947 به عنوان یک مملکت قانونی به وجود اومد. ولی کلام خدا میگه یه زمانی خواهد اومد که بسیاری از همین قوم اسرائیل، نه کلن از نظر کشوری مملکتی، اما بسیاری در زمان آخر به مسیح رو میارن و به مسیح ایمان میارن به عنوان پادشاه خودشون، خدای خودشون. و این جنبش در قوم اسرائیل پیش خواهد اومد. برای همین هنوز ما منتظریم و این پیشبینی هستش که کتاب مقدس میگه و برای همین ما برای اون صبر میکنیم. حتما یک روزی خواهد اومد و اون برآورده خواهد شد. در کتاب حبقوق باب 2 آیه 3 میخونیم زیرا که رویا هنوز برای وقت معین است و به مقصد میشتابد و دروغ نمیگوید. این رویا، این چیزی هستش که اعلام شده که مسیح میاد و قوم اسرائیل به او رو میکنند. اگر چه تأخیر نماید برایش منتظر باش، زیرا که البته خواهد آمد و درنگ نخواهد نمود. در نهایت این جبرائیل در این انجیل لوقا فصل 1 میگه که و سلطنت او را نهایت نخواهد بود. دوستان، مسیح همین الان در این دنیا پادشاه هستش. سلطنت مسیح بر همه چیز هست. در همه چیز کنترل داره. و تمام این امپراتوری ها، این حاکمین این دنیا میان و میرن، اما مسیح همیشه ماندگار هست. امپراتوری های این جهان روزی به پایان خواهند رفت و نابود خواهند شد. تمام این دیکتاتورهای این دنیا، تمام این پادشاهان و این سیاست مداران این دنیا. مثلا ما داریم در تاریخ این دنیا امپراتوری های مختلف، در نینوا، در بابل، در کارتاج، در پارس، در یونان، در روم، در بریتانیا، همگی روزی نابود شدند و کلام خدا میگه اما مسیح همچنان زنده هست و امپراتوری مسیح و پادشاهی مسیح داره گسترش پیدا میکنه. همین که ما به مسیح رو میکنیم، ما میشیم اعضای پادشاهی مسیح و مملکت مسیح. در کتاب مقدس میخونیم که در حضور عیسی، در فیلیپیان، رساله فیلیپیان فصل 2 آیه 9 میخونیم، در حضور عیسی هر زانوی یک روز خم میشن و هر زبانی اقرار میکنن که عیسی مسیح خداوند هست. تنها پادشاهی مسیح هستش که یک پادشاهی جاوید هست و سلطه او از بین نخواهد رفت. این چیزی هستش که حتی دانیال نبی در این مورد 700-800 سال قبل از میلاد مسیح به این صورت میگه. میگه که در دانیال فصل 7 آیه 14 و 27 میخونیم و سلطنت و جلال و ملکوت به او داده شد تا تمام قومها و امتها و زبانها او را خدمت نمایند. سلطنت او سلطنت جاودانی و بیزوال است و ملکوت او زایل نخواهد شد. و دوباره میخونیم در دانیال فصل 7 آیه 27 و ملکوت و سلطنت و حشمت مملکتی که زیر تمامی آسمان هاست به قوم مقدسان حضرت اعلا داده خواهد شد، که ملکوت او ملکوت جاودانی است و جمیع ممالک او را عبادت و اطاعت خواهند نمود. و اون مسیحی واقعی بسی باید بر این وعده باشکوه تعمق کند. ما باید در مورد این فکر بکنیم و این که بدونیم که مسیح در کنترل این دنیاست، مسیح پادشاه این دنیاست. این باعث آرامش و تسلی ما میشه که زندگی ما اتفاقی نیستش. اگر واقعا مسیحی واقعی هستیم و در مسیح هستیم و مسیح ما رو نجات داده، در تحت حفاظت او هستیم. و یک مسیح واقعی هیچ علتی برای خجالت به خاطر خداوند و سرور الهیش نداره. ممکنه که به خاطر انجیل مسیح ما فقیر و ننگین و خار باشیم، اما میتونیم از این که میدونیم که پیروز خواهیم شد، یه روزی پیروز خواهیم شد، به این میتونیم اطمینان داشته باشیم. سلطنت های این جهان زمانی به پادشاهی مسیح تبدیل میشن تمام این دنیا. و با این حال در ما صبر داریم. این رو میخونیم در عبرانیان فصل 10 آیه 37 میخونیم که زیرا که بعد از اندک زمانی او که باید بیاید خواهد آمد و تأخیر نخواهد نمود. پس بیاییم تا برای اون روز صبورانه صبر کنیم و بیدار باشیم و دعا بکنیم. بیاییم که همین الان تو زندگیمون به مسیح ایمان داشته باشیم، به او ایمان بیاریم. الان زمانی هستش که ما، خداوند میگه در این دورانی هستش که ما باید صلیبمون رو هم بکنیم. این مشکلات زندگی، این چیزهای زندگی، این آسیب‌هایی که می‌بینیم رو مثل صلیبی هستند و ما اینها رو هم می‌کنیم و در مسیح شادیم. و در شریک بودن در رنج‌های مسیح هستیم در این دنیا. اما روزی نزدیک هستش که مسیح قدرت خودش رو نشون میده و سلطنت بزرگ خودش رو به ما نشون میده. و همه کسانی که کلام خدا میگن که او را صادقانه خدمت کردن، صلیبشون رو، این صلیبی که امروزه دارن برمیدارن و بسیار سنگین هست و بسیار دردآور هست، رو با تاج و تخت مسیح عوض خواهند کرد. این پیامی هستش که خداوند به ما داده. پس دوستان، اینجا این فرشته به مریم چیزی رو میگه از تولد مسیح و میلاد مسیح که باید باعث تسلی مریم میشد و تسلی تمام ایمانداران در مسیح میشد. و به همین صورت هم بود. خب دوستان، ما این جلسه رو به اتمام میاریم و این بخش رو به اتمام میاریم و امیدواریم که در هفته آینده به امید خدا از آیات 34 به بعد دوباره مطالعه بکنیم و دعا داریم که خداوند تک تک شما رو برکت بده.